شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، امروز با اشاره به سرکوب خشونتبار اعتراضها در ایران گفته که عمر حکومت ایران رو به پایان. او در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر رومانی به خبرنگاران گفته حکومتی که فقط از طریق خشونت عریان و ایجاد رعب و وحشت علیه جمعیت خود میتونه در قدرت بمونه، روزهایش به شماره افتاده. او افزوده که ممکنه موضوع چند هفته باشه، اما این حکومت هیچ مشروعیتی برای اداره کشور نداره.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سپاسگزارم که همراه این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که باشید با ما در 55 دقیقه پیش رو. ابتدا بریم به سراغ ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس. تحرکات نظامی ایالات متحده در نزدیکی های ایران، گمان زنی ها از احتمال اقدام نظامی در ایران در روزهای آینده رو مطرح میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه یک ناو دیگر در حال حرکت به سوی ایران و در این حال از تلاش برای دستیابی به توافق با تهران سخن میگه. بشنویم ابتدا تازه ترین ها رو در این باره از ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 8 بهمن در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت یک ناوگان عظیم به سوی ایران در حال حرکت است با قدرت، سرعت و شور زیاد. او افزود این ناوگان به رهبری ناو هواپیمابر عظیم ابراهام لینکلن بزرگتر از ناوگانی است که به ونزوئلا فرستاده شده بود. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد این ناوگان در صورت لزوم برای اجرای سریع و قدرتمند مأموریت آماده است. آقای ترامپ در پست خود ابراز امیدواری کرد که ایران هرچه سریعتر پای میز مذاکرات بنشیند و برای به گفته او توافقی عادلانه و منصف که دستیابی به سلاح اتمی را ملغا می‌کند گفتگو کند. او هشدار داد وقت رو به اتمام است. این مسئله بسیار حائز اهمیت است. ساعتی پیش از آن رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه 8 بهمن به وقت تهران در یک سخنرانی در ایالت آیووا گفته بود همین حالا یک ناوگان زیبای دیگر هم به شکلی زیبا در حال حرکت به سوی ایران است، بنابراین باید ببینیم چه می شود. امیدواریم به توافق برسند.
And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now, so we'll see. I hope they make a deal.
تنش شامیان تهران و واشنگتن در پی سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری در ایران بالا گرفته است. در همین ارتباط آمریکا از آغاز رزمایش هوایی چند روزه در خاورمیانه خبر می‌دهد. ناو هواپیمابر هسته ابراهام لینکلن که نزدیک به 90 جنگنده از جمله جنگنده‌های فوق پیشرفته F-35 را روی عرشه خود دارد، طی روزهای گذشته از محل استقرار قبلیش در دریای جنوبی چین به سمت خلیج فارس در حرکت بود و بنابر تایید سنتکام به نزدیکی این آبراه مهم بین‌المللی در جنوب ایران رسیده است. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه در مصاحبه با سایت آکسیوس گفته بود که دیپلماسی با ایران هنوز یک گزینه است. او تصریح کرد ایرانی ها می خواهند به یک توافق برسند. این را می دانم. بارها تماس گرفتند. آنها می خواهند گفتگو کنند. پیش از این نیز آقای ترامپ در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود که ایرانی ها می خواهند گفتگو کنند و ما گفتگو خواهیم کرد. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره ارائه نداده است.
هیچ تماسی بین بنده و آقای ویتکاف در چند روز اخیر نبوده و هیچ درخواستی هم برای مذاکره از سوی ما ارائه نشده. واسطه‌های مختلف البته تماس می‌گیرن، کشورهای مختلف تلاش می‌کنن که با حسنیت که نقشی رو ایفا بکنند که ما با اونها در تماس هستیم البته، ولی کن هنوز هیچ تصمیم گرفته نشده، درخواستی هم از سمت ما وجود.
او همچنین درباره ارسال تجهیزات نظامی آمریکایی به منطقه گفت
مواضع ما مشخص هست، مذاکره با تهدید نمیتونه جور در بیاد و مذاکره در شرایطی با صورت بگیره که از تهدیدها زیاده خواهی ها دست برده باشه.
تنش شامیان تهران و واشنگتن در پی سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری در ایران بالا گرفته است. استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در نزدیکی ایران گمانه‌زنی‌ها برای احتمال اقدام نظامی علیه تهران را شدت بخشیده. حسن بهشتی پور تحلیلگر ارشد سیاست خارجی که مقیم تهران است در گفتگو با سایت فرارو شرایط کنونی را عدم قطعیت با سناریوهای مختلف توصیف کرده است. این تحولات با هشدارهای مقامهای جمهوری اسلامی به آمریکا درباره هر گونه حمله احتمالی همزمان شده است. یکی از تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی هدف قرار دادن اسرائیل در صورت اقدام نظامی آمریکا است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه 7 بهمن در یک سخنرانی گفت اگر ایران اشتباه بزرگی مرتکب شود و به اسرائیل حمله کند ما با قدرتی پاسخ خواهیم داد که ایران هرگز از پیش ندیده است.
این ایران تاسیت اتاوت و تیتکوف اتانو ایتیسکل اتگوه شیفیل لا مدمیلت.
در ایران فریدون مجلسی دیپلمات پیشین ایرانی در مصاحبه با سایت فرارو از تأثیر جنگ بر منطقه گفته و ابراز عقیده کرده که چنین جنگی میتواند صادرات انرژی به جهان را مختل کند. او همچنین از نقش سه کشور عربستان سعودی، مصر و قطر سخن گفته که با وجود اختلافات با تهران به گفته او نگران برهم خوردن ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه هستند. می توان در این چارچوب ترکیه را هم اضافه کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه چهارشنبه 8 بهمن در گفتگو با شبکه الجزیره حمله نظامی به ایران را اشتباه دانست. او ابراز عقیده کرد که تهران اکنون آماده مذاکره است و باید به آن مذاکره کرد.
It's wrong to attack on Iran. It's wrong to start the war again. Iran is ready to negotiate on nuclear file again.
در هر حال ناوگروه‌های رزمی آمریکا در منطقه مستقر شده‌اند. فریدون مجلسی می‌گوید که این تحول بدون هدف و برنامه خاصی نیست. کریم سجادپور تحلیلگر سیاست‌گذاری ایرانی آمریکایی در مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی در مصاحبه با بلومبرگ می‌گوید که تحرکات نظامی آمریکا یادآور راهبرد واشنگتن در قبال ونزوئلا است.
هنوز زود است بخواهیم در این باره با قاطعیت سخن بگوییم، اما آنچه رخ می‌دهد شبیه استراتژی آن چیزی است که در ونزوئلا دیدیم، با احتمال محاصره کامل اقتصادی ایران.
سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن هزاران نفر به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی و در پی آن اقدامات بین‌المللی از جمله تحرکات نظامی آمریکا ایران و منطقه را در مسیر تحولاتی بزرگ قرار داده است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. همونطور که ایلیا هم اشاره کرد در گزارشش، دونالد ترامپ امروز ساعتی پیش اعلام کرد که ناوگانی عظیم در حال حرکت به سوی ایرانه و اضافه کرد که این ناوگان در صورت لزوم آماده انجام مأموریت خودش با سرعت و خشونته. آقای ترامپ البته در همین پستی که در تروس سوشال گذاشته بود ابراز امیدواری میکنه که ایران هر چه زودتر پای میز مذاکره بیاد و نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم در پاسخ به تهدید دونالد ترامپ اعلام کرده که ایران به هر گونه حمله آمریکا پاسخی بی سابقه خواهد داد. این نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ایران آماده گفتگو بر اساس احترام و منافع متقابل، اما اگر تحت فشار قرار بگیره از خود دفاع خواهد کرد و مانند گذشته پاسخ خواهد داد. ارزیابی فرشته پزشک تحلیلگر امور بین الملل در واشنگتن رو درباره این فضا بشنوید.
به نظرم خصوصا در مورد دولت دونالد ترامپ، اگر که جمهوری اسلامی حاضر بود که واقعا تن بده به اون خواسته هایی که مطرح کرده، یعنی پرونده هسته‌ای رو کامل جمع بکنه، اورانیوم ها رو بده، موشکی رو به طور جدی محدود بکنه و نیابت ها رو هم قبول بکنه که دیگه کمک نکنه، و خب اینا نیازمند راهکارهای راستی آزمایی هم هست، آره با دولت ترامپ میشه کاملا کار کرد و احتمال داره که اصلا کاری به داستان حقوق بشر داخل ایران نداشته باشه. البته ممکنه اون هم یکی از شرط ها بعدن گذاشته بشه، ولی اگر جمهوری اسلامی میخواست با آقای ترامپ وارد یه بدبستان واقعی بشه، یعنی امتیاز بده، و الان هم چون خیلی کارتی در دسترس نداره قاعدتا امتیاز زیادی نمیتونه بگیره، بیشتر اینه که امتیازی که ممکنه بگیره اینه که خیلی خوب میتونیم بقا داشته باشیم، ولی تقریبا مطمئن میشه آدم باشه که تا وقتی که رهبر فعلی سر کاره یه همچین اتفاق نمیفته، چون لااقل آقای خامنه ای نشون داده که اولا حاضر نیستش که هیچ نوعی از این نوع اصلاحات واقعی رو بپذیره، دوم این که تو شرایط فعلی اون اگه قرار باشه که یه همچین محدودیت های رو بپذیره و عقب نشینی بکنه، وقتی که در داخل ما با این نارامی های به این جدی مواجهیم، عملا پایگاه ساپورت وفاداراشو که نیروی سرکوب و تشکیل میدن از دست میده، میدونه که اون عقب نشینی خارج خارجی میتونه مساوی باشه با شکست داخلی.
به هر حال ما از زبان آقای ترامپ هم شنیدیم که مشخصا گفته که رهبر ایران دیگه باید بره و به نظر نمیاد که کاخ سفید هم آنچنان تمایلی داشته باشه که اون کسی که باهاش بخواد به یه توافقی برسه خود علی خامنه ای باشه.
درسته، ولی به این دلیل آقای ترامپ داره میگه که عملاً به هم از نظر اطلاعاتی احتمالاً بهش انتقال داده، هم در تجربه 2016 تا الان متوجه شده که نمیشه با این آدم کار کرد. اگر میومد کار میکرد من فکر میکنم شرایط متفاوت میبود. مسئله اینجاست که احتمالاً غرب از جمله آقای ترامپ هم به این نتیجه رسیدن، یعنی از اون مرحله گذر کردیم. بنابراین مداخله خارجی و جنگ در انتظار ما هست، ولی وقتی میگیم جنگ تمام عیار ممکنه خیلی از شنوندگان اینو فکر بکنن که قرار سرباز آمریکایی مثلا چند ده هزار سرباز آمریکایی برن ایران رو اشغال بکنن. تقریبا شاید از معدود چیزایی که میشه با اطمینان در موردش حرف زد که آمریکا اصلا نه علاقه به همچین جنگی داره، نه اصلا امکانش در حال حاضر واسه آقای ترامپ وجود داره، چون نیاز به اپروال کنگره داره و همچین اتفاقی نمیفته.
آقای ترامپ خودش اشاره میکنه به مثلا شکلی از اقدام مثل ونزوئلا. حالا صحبت مثلا برخی تحلیلگران این هستش که یک نوع محاصره باشه، مثلا محاصره دریایی باشه، مثل اون اتفاقی که ابتدا در ونزوئلا برای ونزوئلا افتاد و بعد از اون بود که ما شاهد این بودیم که اقدام برای برکنار کردن مادورو انجام شد.
چند تا تفاوت وجود داره. اولا که حالا جدای از این که کلن یک به یک اتفاقا تکرار نمیشه، یعنی اینا قابل مقایسه 100% با هم نیستن، نه فقط مسئله ایران و ونزوئلا، ایران و عراق، ایران و سوریه، ایران و افغانستان، ایران و یوگسلاوی، ایران و هر جای دیگه، کاملا اینا اینطور نیستش که یه اتفاقی اینجا افتاده عینش بیفته. تفاوت هایی که ما الان می‌بینیم این آرایش نظامی آمریکا با ونزوئلا داره، آرایش نظامی آمریکا تو منطقه بسیار گسترده‌تر، چند جانبه‌ای‌تر، عمیق‌تر از اون چیزی که ما در مورد ونزوئلا دیدیم. یعنی در مورد ونزوئلا کاملا مشخص بود که یه محاصره دریایی برای اینکه این نفتکش‌ها رو بگیرن و قرار بود اسپشال آپس، عملیات‌های ویژه انجام بگیره. شما از این همه جنگنده، توانمندی‌های مختلف، این هواپیماهایی که از نظر اطلاعات سیگنال اینها رو قرار مختل بکنن، هیچکدوم از اینا رو نمی‌دیدین. این چینشی که در خاورمیانه در حال انجام خیلی گسترده تره، بنابراین عملیاتی که قرار انجام بگیره میشه انتظار داشت که خیلی گسترده تر از عملیات خیلی محدود برای دستگیری مادورو باشه، چون هدف اون عملیات، هدف آمریکا در ونزوئلا هدف مشخصی بود. تهدید ونزوئلا برای آمریکا لزوما تهدید جدی نبود. آمریکا میخواد در وضعیت ونزوئلا دخیل باشه، میخواد به نفت ونزوئلا بتونه دسترسی داشته باشه که بتونه چین رو کنترل کنه، تحت فشار بذاره.
یعنی فکر میکنید برای آمریکا مشخص نیست که دنبال چی میگرده الان در
اتفاقی رو میخوام بگم. ما نمیدونیم که ابجکتیو و آمریکا دقیقاً چه تغییر رژیم، از بین بردن توانایی موشکی جمهوری اسلامی، از بین بردن ساختار هسته‌ای باقی مونده است، اینا رو نمی‌دونیم، ولی لااقلش می‌دونیم که قبل از همه این اتفاقات تقریباً همه انتظار رو به طور قطعی این بود که بین ایران و اسرائیل و اسرائیل و آمریکا با ایران یک درگیری در مورد مسئله موشکی به طور خاص توی ماه‌های آینده تقریباً قطعی بود. پس میشه انتظار داشت که هر نوع حمله به جمهوری اسلامی به ایران در این لحظه حتماً اون مسئله موشکی رو در نظر داره. اگر اون رو در نظر داره، پس در نهایت عملیات لااقل یه عملیات گسترده هوایی خواهد بود. حالا شما بهش دستگاه سرکوب اضافه بکنین و سوالی که نمیدونیم اینه که آیا واقعا ترامپ به نتیجه رسیده که میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه؟ چه حدی از رهبری رو میخواد سرنگون کنه؟ آیا فقط خامنه‌ای یا مثلا مثل کاری که اسرائیل سعی کرد در دوران جنگ 12 روزه بکنه، شام رو بزنن؟ یعنی یه بخشی از اون لیدرشپ اصلی سیاسی رو حذف بکنن؟ اینا رو نمیدونیم. نکته خیلی خیلی مهمتر اینه که ممکنه بخوان، لزوما خواستن همیشه با توانستن یکی نیست، چون اسرائیل هم میخواست، یعنی حداقل نشانه هایی که ازش داشتیم این بود که تلاش کرد ولی نتونست. البته که خب توانایی های آمریکا در برابر اسرائیل از نظر نظامی و اطلاعاتی واقعا قوی تر هست و این دوتا الان دارن با هم همکاری میکنن.
ارزیابی فرشته پزشک رو میشنیدید در آمریکا. اما در این حوزه راهبردی بمونیم برای دقایقی بیشتر، چرا که واشنگتن در این روزها نه تنها در حال بررسی راهبرد خود در قبال ایرانه، بلکه به صورت فعالانه سیاست داخلی عراق رو هم دنبال میکنه و در همین راستا در تازه ترین اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروث سوشال انتخاب احتمالی نوری المالکی رو بدخونده. آقای ترامپ در این پیام با صراحت اعلام کرده که در صورت انتخاب المالکی ایالات متحده کمک‌هاش به عراق رو قطع خواهد کرد. درباره این هشدار دونالد ترامپ به عراق، ارزیابی علی معموری محقق در دانشگاه دیکن استرالیا درباره این هشدار به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
ببینید، از سال 2003 به بعد آمریکا در عراق در واقع نوعی توازن رو با ایران و گروه‌های نزدیک به ایران حفظ می‌کرد و مسئله استقرار عراق براش بسیار اهمیت داشت. تمام نخست وزیرهای عراق تا کنون همگی در واقع یک بازی یا یک استراتژی دوگانه رو ایفا کردن. از یک طرف از همپیمانیشون با آمریکا و نزدیکیشون با آمریکا صحبت می‌کردن، اما در مقام عمل روابط استراتژیکی رو با ایران برقرار کرده بودن. مستقیماً با رهبر جمهوری اسلامی ایران در واقع نامه رسانی می‌کردند و اظهار سرسپردگی می‌کردند و با در واقع نیروهای نزدیک به ایران همکاری می‌کردند و همه امتیازات و نفوذ رو در واقع از طریق همین نخست وزیرها و همین دولت‌های جاری در واقع بر اینها فراهم می‌شد و آمریکا هم تا حد این رو پذیرفته بود، در حدی که در واقع اون بالانس و توازن حفظ بشه. به نظر میرسه آقای ترامپ الان برداشتش اینه که ایران در واقع نفوذش در منطقه به شدت محدود شده. لبنان و سوریه به هر حال پروندهشون به نوعی از منظر آمریکا یا کامل بسته شده مثل سوریه یا لبنان در واقع بسیار نزدیک به یک راه حل های نهایی از نظر ایشون، و الان نوبت عراقه و در واقع الان وقتی است که بایستی بیشترین فشار وارد بشه و عراق هم کامل در واقع پروندهش از ایران جدا بشه و نخست وزیر و دولتی سر کار بیاد که هیچ گونه نزدیکی با جمهوری اسلامی نداشته باشه و هیچ گونه امتیازی رو به جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های وابسته به اون در عراق یا نزدیک به اون نده است.
و این نگاه رو شما چه ارتباطی می‌بینید با موقعیتی که مثلا یک نوری المالکی نخست وزیر در قبال سایر این کشورهایی که نام بردید می‌تونه داشته باشه، مثلا در قبال سوریه یا کشورهای دیگه؟
در شرایط کنونی هر کسی بیاد سر کار، به ویژه کسی مثل نوری مالکی، من فکر می‌کنم به شیوه متفاوت برخورد خواهد کرد نسبت به دوره‌های سابقی که در قدرت بوده و سعی میکنه توازن رو بیشتر به سمت آمریکا بکشونه و با کشورهای نزدیک به آمریکا مثل کشورهای خلیج، مثل سوریه کنونی، روابط رو استراتژیکتر و نزدیکتر بکنه و فاصله از جمهوری اسلامی ایران بگیره. اما به نظر میرسه این برای آقای ترامپ کافی نیست. آقای ترامپ اعتمادی نداره و احساس میکنه در واقع کسی باید بیاد که دارای چنین تاریخ در واقع از منظر ایشون فریبکارانه نسبت به آمریکا نباشه و کسی باشه که بتونه به شکل 100% و مطلق در واقع همپیمانیشو با آمریکا حفظ کنه و اثبات بکنه و تمام اجنده های آمریکا در عراق رو بتونه به شکل کامل دنبال کنه.
و صحبت از فرد جدید میکنید، یکی از گمان زنی ها به سمت رئیس جدید دستگاه امنیتی عراق میره، آقای شطری. میخوام ببینم که آیا او شانسی داره در این رقابت و آیا او اون نفر بعدی است که باید درباره او به عنوان نخست وزیر عراق صحبت کرد؟
در گذشته در واقع اسم های مطرح بود، ایشون مطرح بود، آقای قاسم عرجی مطرح بود، خود آقای سودانی مطرح بود. به نظر میرسه در واقع الان با توجه به این توییت آقای ترامپ، چون قبل از این به شکل ضمنی هم ترامپ هم در واقع افراد وابسته به دستگاه مدیریتی ایشون مثل آقای مارک ساوایا که نماینده در واقع ویژه ایشون در امور عراق، اینها در واقع به شکل ضمنی میگفتن ما یک دولتی رو میخوایم که از ایران جدا باشد و در واقع هیچ نفوذی رو به گروه های ایران ندهد، اما الان دیگه خط قرمزها بسیار مشخصتر و با نام و نشان مطرح شده. اگه آقای مالکی نه، یعنی آقای شطری و آقای عرجی و آقای سودانی هم نه، و در واقع باید کسی باشه که از این معیارها کاملا به دور باشه.
میتونیم نام ببریم از کسی که بتونه چنین ویژگی هایی رو داشته باشه؟
بسیار سخته که پیش بینی کرد که در واقع چه کسی ممکنه بیاد سر کار. کسانی هستن، فرض کنید آقای عدنان زرفی، استاندار سابق نجف، روابط استراتژیک بسیار نزدیکی با آمریکایی‌ها داره، تنها سیاستمدار عراقی بود که در جلسه اعلان ریاست جمهوری آقای ترامپ حاضر شد از جانب عراق در واشنگتن و روابط نزدیکی داره. کسی در این سطح، من نمیگم حتما ایشون، اطلاعی ندارم، گروه های سیاسی عراق اگر بخوان در واقع کسی رو بیارن که دارای که اونها رو به درگیری با آمریکا و شخص آقای ترامپ نکشونه، باید کسی در این سطح باشه، کاملا متفاوت از طبقه سیاسی که تا الان حاکم بوده.
و سوال دیگه‌ای که داشتم درباره خود عراق هست، با توجه به اون چه که آقای ترامپ نوشته بود که اگر مالکی نخست وزیر باشه آمریکا همه حمایتش رو، همه کمکی که به عراق داره رو ازش دست خواهد کشید. سوالی که از شما دارم اینه که عراق چقدر وابسته است به این کمک‌ها و به این نفوذی که ایالات متحده داره؟
ببینید، عراق به شدت وابسته است، به جهت اینکه از لحاظ اقتصادی در واقع بخش معظم نیازهای دلاری اون از بانک فدرال آمریکا تأمین میشه و در گذشته هم مواردی بوده که آمریکا خیلی حق وتویی و صریح و پوسکنده میگفته فلان بانک حق نداره و بانک مرکزی عراق به شکل مطلق تسلیم میشد و در اختیار اون بانک هیچ گونه دلاری گذاشته نمیشد. بانک های زیادی رو در گذشته جز تحریم ها قرار دادند. مسئله صادرات در واقع عراق، صادرات نفتیش و به دست آوردن درآمد از اون ممکنه به شدت محدود بشه چون باز دلاری است. هنوز در عراق ما یک بخشی از نیروهای آمریکایی رو داریم و عراق در موقعیت بسیار ضعیفی هست، نمیتونه، فکر نمیکنم بتونه هیچ گونه در واقع مقاومتی از نوع مقاومتی که جمهوری اسلامی در برابر آمریکا داره میکنه راههای جایگزین پیدا بکنه و بتونه مدیریت بکنه وضعیت خودش رو. چنین توانایی رو به هیچ وجه نداره.
عجیبی علی معموری رو میشنیدید در استرالیا. نوری المالکی در واکنش به تهدید دونالد ترامپ در صورت نخست وزیر او در عراق، آیه ای از سوره طولانی بقره رو منتشر کرده در حساب خودش در شبکه اجتماعی ایکس و این آیه ترجمهش اینه: هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهد شد تا اینکه از آیین آنها پیروی کنی. بگو در واقع هدایت خدا هدایت واقعی است و اگر پس از دانشی که به تو رسیده از هوس‌های آنها پیروی کنی، در برابر خدا هیچ سرپرست و یاوری نخواهید داشت. این به نظر میاد که پاسخی است که نوری المالکی پس از تهدیدهای آقای ترامپ به عراق مطرح کرده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. چند روز پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، بازارهای ارز، طلا و بورس شاهد جهش‌های کم سابقه‌ای بودند. روز چهارشنبه قیمت ارزهای بین‌المللی و طلا به شدت افزایش یافته و شاخص بورس تهران از مرز روانی 4 میلیون واحد سقوط کرد. از جمشید زند در این باره بشنوید.
روز چهارشنبه بازارهای ارز، طلا و بورس تهران رکورد جدید دیگری ثبت کردند. قیمت دلار در بازار آزاد ارز با رشدی 6000 تومانی در یک روز به 158 هزار تومان رسید و پا به پای آن بهای یورو به 189 هزار تومان و پوند بریتانیا هم به 218 هزار تومان رسید. بهای ارزهای بین المللی که در اعتراضات دیماه به دلیل رکود بازار نسبتاً ثابت مانده بود، با فروکش کردن اعتراضات و بازگشت محدود و کوتاه مدت اینترنت در روزهای گذشته به روند صعودی خود ادامه داده است. اقتصاد آنلاین به نقل از یک کارشناس مطلع از بازار ارز نوشته است: بانک مرکزی برای آرام کردن بازار در هفته‌های اخیر عرضه ارز در سامانه‌ها و بازار حواله را به شکل محسوسی افزایش داده و هم اکنون عرضه بیشتر از تقاضا است. اما این سیاست عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی تاکنون نتوانسته از سقوط ارزش پول ملی ایران و افزایش تورم جلوگیری کند. روز گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه در دیماه 60% اعلام شد و گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در این بازه زمانی شاهد نرخ تورمی 90% بود. این جهش نرخ تورم به نوشته خبر آنلاین یکی از اثرات شوک ارزی است که نرخ تورمی اقلامی مانند روغن، میوه و نان را سرقمی کرد. بر اساس ارزیابی خبر آنلاین، اگر نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به همین منوال پیش برود، تورم یک ساله به 200% خواهد رسید. سیاست دیگر دولت مسعود پزشکیان برای دادن یارانه بیشتر به مردم همزمان با حذف ارز ترجیحی به گفته معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه در بریتانیا نمیتواند اثر چندانی بر روند افزایش قیمت‌ها بگذارد.
دولت چیکار کرد بعد اینکه ارز ترجیحی رو حذف کرد؟ اومد یارانه 1,000,000 تومانی، یارانه اعتباری 1,000,000 تومانی رو داد و البته برای اینکه بیاد یک اثر روانی خیلی بهتری ایجاد کنه، اومد 4,000,000 واریز کرد به حساب مردم که یک ذره بیاد و این آتیش اعتراضات رو خاموش بکنه. دیدیم کار کرد داشت خیر. از اون طرف سود سهام عدالتی که معمولا میاد آخر سال واریز میکنه به اسم حالا ایدی و یا خیلی سعی میکنه حق مردم رو به عنوان صدقه بهشون بده توی اسفند ما، اون رو هم عملکرد سهام عدالت برای سال مالی 1403 رو اومد و توی دیما، یعنی به فاصله شاید 2 روز بعد از اینکه یارانه رو داد، اونم داد. باز دید اون کار نمیکنه. پرداخت های نقدی در جامعه که اسیر تورمه عملا هیچ کارکردی نداره و شما از اون طرف نگاه میکنی میبینی که این پول قراره صرف خرید چی بشه؟ صرف خرید کالاهایی میشه که در سبد مصرفی شما یک ضریب 2-3 و بعضا 5 برابری رو شاهدن. بنابراین هیچ تناسبی بین اون یارانه و اون سبد مصرفی شما وجود نداره.
در بازار طلا هم افزایش قیمت در بازارهای جهانی و سوی دیگر تمایل مردم در ایران به خرید طلا به عنوان یکی از سرمایه گذاری های امن‌تر از بازار بورس و ارز و املاک، قیمت هر گرم طلای 18 عیار را در روز چهارشنبه به 20,000,000 تومان رساند. در کنار نوسانات شدید بهای ارزهای بین المللی و طلا، بازار بورس تهران هم دچار تلاطم کم سابقه شده است. روز چهارشنبه بازار بورس به روند نزولی خود ادامه داد و شاخص کل بورس با ریزش 31,000 واحدی از مرز روانی 4,000,000 واحد به 3,982,000 واحد سقوط کرد. اقتصاد آنلاین 4 عامل مهم را اثرگذار در بازار بورس عنوان کرده است: افزایش ریسک‌های غیر اقتصادی شامل تنش‌های سیاسی، نگرانی از تحریم‌ها و ابهام در چشم‌انداز دیپلماتیک یکی از این عوامل است. عامل دوم خروج گسترده پول حقیقی عنوان شده. به گزارش اقتصاد آنلاین از ابتدای هفته جاری حجم خروج نقدینگی حقیقی به حدود 18,000 میلیارد تومان رسیده است. جذابیت بازارهای موازی مانند ارزهای بین‌المللی و طلا هم سبب انتقال سرمایه و فشار فروش در بورس شده است. عامل دیگری که به نوشته اقتصاد آنلاین در بازار بورس تأثیر گذار است، حمایت‌های مقطعی است که نزدیک شدن شاخص کل به مرز روانی 4,000,000 واحد موجب شکل‌گیری خریدهای حمایتی توسط برخی بازیگران حقوقی شده است. اما به نوشته این رسانه اقتصادی در ایران، این حمایت‌ها صرفاً جنبه تکنیکی و روانی دارد و تا زمان بهبود جریان نقدینگی و کاهش ریسک‌های بیرونی نمی‌تواند به تنهایی روند بازار را معکوس کند. در شرایطی که بازار ارز، طلا و بورس در ایران دوران پرتلاطمی را سپری می‌کند، تیم اقتصادی مسعود پزشکیان در روزهای اخیر واکنشی به این تلاطم‌ها و اثرات کوتاه مدت و میان مدت آن نشان نداده است.
جمشید زند گزارش می‌دهد. گزارش‌های متعدد از ایران حاکی از بازداشت و تهدید و سرکوب پزشکان و کادر درمانی است که در شهرهای مختلف کشور به مجروحان اعتراضات سراسری اخیر کمک کردند. حمید فاطمی در گفتگو با دکتر شهرام کردستی، پزشک فوق تخصص سرطان‌های خون در لندن که پیگیر این وقایع بوده، پرسیده که چه اطلاعاتی از ابعاد این سرکوب‌ها و وضعیت پزشکان بازداشت شده در اختیار دارد. دکتر شهرام کردستی:
ببینید، مسئله‌ای که پیش اومده در این چند روز اخیر، خب در اول مشکلات متعددی بود، بیشتر در رابطه با بیمارانی بود که بیمارستان می‌رفتن، زخمیانی که در بیمارستان بودن، اینها که حالا اون بحث جدا هست. در دو سه روز اخیر یک موج جدیدی هست از دستگیری پزشکانی که احیانا کمک کردن به درمان این بیماران یا کمک کردن به پنهان کردن هویت اونها یا اطلاعاتی که مقامات احیانا نظامی و انتظامی درخواست کردن برشون نداشتن و اینجور مسائل. متاسفانه اینها رو دستگیر کردن و یا تهدیدهای خیلی شدیدی کردن که اگر کمک بکنن به درمان زخمی ها، چون خیلی از زخمی ها میبینید که به خاطر ترس از دستگیری به بیمارستان مراجعه نکردن و در کلینیکای خصوصی یا در منزل درمان میشن و خب مسئله این هست که اینها احیانا کمک کردن و همین قضیه باعث دستگیری یا تهدیدشون شد. موارد متعددی هست که خب تو شبکه‌های اجتماعی هم با نام و مشخصات هست. مورد خاصی که فرضاً من از طریق همکارا به دستم رسید، حالا به عنوان یک مورد نمونه هستش که مورد خیلی بیشتری از مثلا آقای دکتر نادلی در شمال کشور بودن که جراح هستن، که یکی از ورزشکاران قهرمان ملی کشور، خانومی که از قهرمانان شنای کشور بودن اگر اشتباه نکنم، با اصابت گلوله به قفس سینه به بیمارستان میارن و ایشون درمانش میکنه و ظاهرا درگیری پیدا میکنه با مسئولین حراست بیمارستان در این خصوص و متاسفانه دستگیر میشه. این روایتی است که من از نزدیکان مالا کسانی که با ایشون در ارتباط بودن شنیدم و متاسفانه تا اونجا که میدونم تا امروز ایشون در شهر گرگان دستگیر شدن و خبر خاصی از ایشون ندارن که در کجا هستن تا اونجا که تا امروز که من میدونم. و پزشکان دیگه هم هستن که در شهرهای مختلف بودن، از سیرجان بوده، از تهران بوده، از شهرهای دیگه هم بوده.
آقای دکتر کردستی، طبق سوگندنامه پزشکی و کنوانسیون‌های بین‌المللی، پزشک موظف بدون توجه به گرایش سیاسی یا هر گونه شرایط مجروح بهش کمک رسانی بکنه، معالجش بکنه. از نگاه شما به عنوان عضوی از جامعه پزشکی، وقتی یک پزشک به خاطر وفاداری به این تعهد اخلاقی با بازداشت و خشونت روبرو میشه، چه آسیبی به زیرساخت اعتماد و سلامت عمومی در اون جامعه وارد میشه؟
ببینید، این از اصول اولیه پزشکی هست. هر پزشکی دو قضیه مهم رو در مورد بیمار داره. یکی اینکه وظیفه‌اش هست بدون توجه به عقاید، ثروت، طبقه اجتماعی هر چیزی که بیمار رو درمان بکنه، و دوم اینکه اطلاعات بیمار تمام مواردش رو محرمانه بتونه و در اختیار هیچ کس نگذاره. چیزی که بین پزشک و بیمار هست رو اسرار پزشکی اصلا ما اجازه نداریم این رو تحت هیچ شرایطی در اختیار کس دیگه ای بذاریم. در اغلب موارد حتی دادگاه ها هم نمیتونن این اطلاعات رو مجبور بکنن که در اختیار بذاره. مثلا من در مورد بریتانیا صحبت میکنم که خودم در اینجا مشغول کار هستم. خیلی مواد بسیار خیلی خاصی هست که شما میتونید اطلاعات رو بدید. بنابراین اگر این حالت اطمینان بین پزشک و بیمار آسیب ببینه، اگر اجازه ندن که پزشک ها به وظیفه خودشون که وظیفه اخلاقیشون هست، فارغ از اینکه اون فرد کی هست و چه کاری کرده هر چیزی، عمل بکنن، نهایتا پایه‌های این اخلاق پزشکی زیر سوال میره و در دراز مدت جامعه پزشکی رو از وظیفه خودش دور میکنه و اجازه نمیده به وظیفه خودشون عمل کنه. بسیار نگران کننده.
آقای دکتر کردستی، بسیار از پزشکان در ایران اکنون در دوراهی سختی بین حفظ امنیت خودشون و انجام وظیفه انسانی قرار گرفتن. به نظر شما آیا نهادهای پزشکی جهانی مثل پزشکان بدون مرز یا حتی سازمان جهانی بهداشت در قبال این سطح از سرکوب کادر درمان چه کار میتونن بکنن؟ آیا میتونن اقدامات عملی و مؤثری انجام بدن؟
حالا اقدام عملی که متاسفانه دستشون اینها از داخل کشور کوتاه هست و امکان ورود به کشور رو ندارن. اگر خاطرتون باشه در چند سال پیش اگر اشتباه نکنم برای زلزله در یکی از شهرهای کشور بود که پزشکان بدون مرز میخواستن وارد ایران بشن و کمک بکنن، اجازه بهشون ندادن و اخراج شدن از کشور. و اصولا جمهوری اسلامی هیچ وقت اجازه نمیده که نهادهای بین‌المللی در این موارد کاری انجام بدن. اما به هر حال در حد اطلاعیه و اعلامیه و محکوم کردن، این ما از بریتیش مدیکال اسوسییشن ما یک اطلاعیه داشتیم، انجمن پزشکان بریتانیا، اجرام پزشکان ایرانی بریتانیا نظر محکوم کردن و برحال در این حد امکانش اصلا متاسفانه اقدام عملی دیگه امکان پذیر نیست به خاطر اینکه دسترسی وجود نداره به داخل ایران. من خیلی متاسفم که همکارای ما در چنین وضعیت دشواری قرار گرفتن که بین وظیفه اخلاقی و وجدانیشون و حفظ امنیت خودشون باید انتخاب بکنن. بسیار کار سختی هست، اما به هر حال بدونن که خودشون افتخار میکنیم در این شرایط سخت کار رو که انجام میدن قابل تقدیره و ما هیچ وقت این زحمات و این رنج رو که میکشن رو فراموش نمی کنیم و همه ما به یادشون هستیم و امیدوارم یه روز این رنج پایان پیدا کنیم.
صحبت های دکتر شهرام کردستی رو میشنیدید. در بریتانیا یک منبع مطلع در گفتگو با رادیو فردا بازداشت دکتر بابک پورامین متخصص طب اورژانس در نیشابور رو تایید کرد شب گذشته. به گفته این منبع آقای پورامین که ساکن مشهد روز 29 دی یعنی 10 روز پس از اعتراضات گسترده 18 و 19 دی در منزلش بازداشت شده و در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری میشه. اما حالا بعد از 3 هفته تقریبا تعداد بیشتری از کاربران در ایران موفق به دسترسی به اینترنت شدند و این سوالات مطرح میشه که آیا محدودیت رفع شده؟ آیا روشن شدن نصف و نیمه چراغ اینترنت به معنی رفع محدودیت دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت آزاده؟ و اگر چراغ اینترنت کامل روشن شد فیلترینگ چگونه عمل خواهد کرد؟ از نرگس کشاورز پژوهشگر حوزه حقوق دیجیتال در ترکیه بشنوید.
من در مورد وضعیت اینترنت چیزی که میتونم الان بگم این هستش که خب داده های فنی و در واقع نمودارهای پایش اینترنت نشون میده که بله، ما از دیروز از هفته بهمن در واقع داریم یک حجم ترافیک بیشتری رو میبینیم. منظور در واقع ترافیک بین الملل هست، اما این همین الان هم چیزی حدود تنها 25%، یعنی هنوز فاصله زیادی داریم نسبت به 18 دی و نسبت به قبل از تاریخ قطع شدن اینترنت. اما این مسیر کلا ما اگه از ابتدای اعتراضات و از 7 یا 8 دی ماه بهش نگاه بکنیم دائما در تغییر و نوسان بوده. ما روزهای اول که اصلا فقط با یک قطع منطقه‌ای و هدفمند روبرو بودیم، بعد از 18 دی با یک قطع سراسری روبرو بودیم، طوری که حتی همونطور که می‌دونید شبکه‌های داخلی هم در دسترس نبودن، اتصال پیامک و تماس هم در واقع مقدور نبود و این به شکل مرحله‌ای در واقع کم کم این بازگشت رو داریم می‌بینیم. حالا اون چیزی که الان مهمه اینه که ببین مثلا از در واقع همون زمانی که اینترنت به طور کامل قطع شد ما از تقریبا 22 دی ماه نشانه هایی از این چیزی که بهش میگن وایت لیست کردن یا فهرست گزینشی رو ما داریم میبینیم. روزای اول نمودارهای پایش اینترنت نشون میداد که این اتفاق داره در مورد مراکز پژوهشی و دانشگاه ها و اینها اتفاق میفته.
خانم کشاورز میشه این رو کمی دقیق تر باز بکنیم؟ این وایت لیست کردن رو، چون ما در هفته های اخیر بسیار زیاد دربارش داریم صحبت میکنیم، اما ممکنه برای شنوندگان ما که الزاماً فنی نیستن متوجه نباشن که یعنی چی وایت لیست کردن یک پژوهشگاه یا دانشگاه یا اتاق بازرگانی.
درسته. ببینید چیزی که ما بهش میگیم وایت لیست یا فهرست گزینشی یعنی این که در واقع سیاستی که اجازه میده بخشی از آی پی ها، ساده تر بگم بخشی از سرویس ها، بخشی از وبسایت ها بتونن به اینترنت جهانی، به اینترنت بین المللی وصل بشن. چون چیزی که الان در ایران داره اتفاق میفته به طور مثال وبسایت ها و اپ های مربوط به بانک، نمیدونم خریدای آنلاین، این چیزهای سرویس هایی که روی شبکه داخلی هست داره کار میکنه. اما اون چیزی که مربوط به ترافیک خارجی و ترافیک بین الملل میشه فقط داره برای عده‌ای از کاربرها در دسترس قرار میگیره، اونم به شکلی که باید احراز هویت بشه، یعنی باید مشخص بشه که این شرکت یا این فردی که حالا بازرگان ها تجار دارن ازش استفاده میکنن اینا کی هستن. شما به گزارش زومیت اشاره کردید، ما الان با بعضی روبرو هستیم که حتی تعهدنامه دارن میگیرن از تجار و بازرگان ها که این اینترنتی که داریم بهتون میدیم و
چطور باید استفاده بشه،
دقیقاً چطور بعدش یا به زعم خودشون سوء استفاده از این اتفاق نیفته، یعنی فقط برای همین کار ازش استفاده بشه. بنابراین مثلا از دیروز ما داریم میشنویم که خب یه چیزهایی مثل به فرض در موتورهای جستجو گوگل و در واقع پینگ داره کار میکنه، یا مثلا گوگل میت، جیمیل، آتلوک داره کار میکنه، یا پلی استور و در واقع اپ استور اینها دارن کار میکنن. خب حتی این هم البته بگم خدمتتون که گزارش های کاربرا داره میگه که اپراتور به اپراتور گاهی شهر به شهر متفاوته، ولی به هر حال نشون میده که یک سری از آی پی ها، یک سری از سرویس ها و وبسایت ها اجازه پیدا کردن که دسترسی داشته باشن به این اینترنت بین الملل. اگر براتون سواله که چرا کاربر عادی هم یک تعدادی رو میبینیم در توییتر، در اینستاگرام بیشتر شدن، حدس ما این هستش که احتمالاً پروتکل هایی در واقع دسترسی پیدا کردن، وایت لیست شدن، که از طریق اون پروتکل ها بعضی از فیلتر شکن ها دارن کار میکنن. یعنی قبلا ما در روزهای قبلتر می دیدیم که خیلی محدود شده بود وی پی ان هایی که کار میکردن، حتی بچه ها رو آی پی های وایت لیست شده سعی میکردن تونل هایی پیدا کنن برای ارتباط، که این اصلا برای کاربر عادی بسیار سخت، دانش فنی میخواد و هر کسی اصلا بهش دسترسی نداره. حالا اتفاق تفاوت چیه؟ ما از دیروز میبینیم که یک بخش از فیلتر شکن ها هم دارن کار میکنن، بر همین کاربر بیشتری رو دارن.
مثلا بسیاری از استفاده کردن از سایفون دارن صحبت میکنند.
دقیقاً، که باز اونم مثلا با فیچرها، ویژگی هایی که خود سایفون داره، مثلا برنامه کاندوید که در واقع ایرانی های خارج از کشور دارن اون رو روی سیستم هاشون نصب میکنن، انگار اونا دارن یه گذرگاهی درست میکنن که بچه های داخل ایران بتونن از طریق اون گذرگاه تازه وصل بشن به سایفون. یعنی از طریق این راه ها هست که ما داریم میبینیم که همین 25% ترافیک هم افزایش پیدا کرده. و به نظر من نکته ترسناکش اینه که اگر همین شیوه وایت لیست ادامه پیدا بکند، برای کاربر عادی دور زدن سانسور و فیلترینگ به مراتب پرهزینه تر و سخت‌تر از قبل میشه. چون من میشنوم بعضی وقتا مردم میگن خب ما قبلا هم فیلتر شکن لازم داشتیم برای اینکه وارد بشیم، میدونیم، ولی این داره هی پروسه و این فرایند برای کاربر معمولی سخت‌تر میشه.
ارزیبی نرگس کجاورز رو میشنیدید. اما بستگان مصطفی خرسندیان به رادیو فردا گفتند که او 18 دی ماه نزدیک ساختمان نیروی انتظامی رودبار در استان گیلان با شلیک مستقیم ماموران سپاه جان باخته و خانوادهش او را بدون شستشو و با لباسهای خودش به خاک میسپارند. بشنویم گفتگوی فرشته قاضی با سینا میرزایی در سوئد را از بستگان مصطفی خرسندیان.
بله، اونطوری که به حال ما تو ارتباط کمی که با خانواده ها و اقوام داشتیم، این مدت توی شهرستان رودبار نزدیک ساختمان نیروی انتظامی توسط مامورای سپاه بهشون شلیک شده و تیر به سینه‌شون خورده و همونجا در جا فوت کردنشون.
چه روزی بوده؟
شب 18 دی بوده که این اتفاق افتاد.
پنجشنبه 18 دی.
بله.
ممکنه به ما بگید بعد چه اتفاقی افتاد؟ چه جوری خانواده خبردار شدن؟ پیکر ایشون رو تحت چه شرایطی تحویل گرفتن؟
شبی که کشته شد ظاهرا کاپشن قرمز تنش بوده. خب خیلی گفته بودن اگر یه کاپشن مشکی داشت اونو نمیدیدن و نمیزدنش، به خاطر کاپشن قرمزش خیلی تو دید بوده و تیر خورده. و خانواده‌اش چند روز ازش بیخبر بودن. پدرش خیلی پیگیری میکنه توی شهرستان رودبار، با 1000 تا امضا و 1000 تا خواهش و تمنا متوجه میشن که این بچه توی بیمارستان رودبار جسدش، و به بیمارستان شهرستان رودبار مراجعه میکنن و سوپروایزر اونجا میگه که نمیتونیم ما جسد رو تحویل بدیم، همچین اجازه ای نداریم. و اینا میرن سراغ مراتب قضایی بالاتر ظاهرن و اونجا به هیچ جایی نمیرسن و نمیتونن جسد مصطفی رو بگیرن. و حالا بین خانواده ها یه سری حرف ها میفته که خانواده های کشته شده که میخوان جسد این بچه ها رو از رودبار منتقل کنن به باغ رضوان رشت، و خب اینا خیلی نگران میشن، توی پزشکی قانونی در سردخونه رو میشکنن وقتی دنبال جسد بودن و مصطفی رو میندازن توی ماشین سمند و میبرن خونه و بدون شست و شو خیلی غریبانه با همون لباسهای خودش میبرن مصطفی رو دفن میکنن توی قبرستون محله تکلیم توی شهرستان رودبار.
میدونید الان خانواده در چه شرایطی هستن؟
چیزی که من شنیدم امروز این که مادرش، نکته با ارزشی که بود این که مادرش خیلی قوی و محکم از هیچ کس کمک نخواسته، اجازه نداده کسی بیفته دنبال کارهای مصطفی، گفته نمیخوام واسه کسی مشکلی پیش بیاد و حق ندارین گریه کنین سر مزارش، هیچ کس حق نداره اشک بریزه، و خیلی محکم و مثل یه شیر خودش تمام کارهای مصطفی رو انجام داده تا لحظه ای که مصطفی دفن بشه. همونطور که گفتم خیلی غریبانه، بدون شستشو، بدون کفن، بدون هیچی، با لباسهای خودش این بچه رو دفن کردن.
ممکنه در مورد خود آقای خرسندیان به ما بگید؟
مصطفی متولد 1379 بود و درباره رویاهای مصطفی چند سالی بود که همیشه رویای آزادی تو سرش بوده، همیشه با این انگیزه توی اعتراضات شرکت میکرده که بتونه آزادی به دست بیاره. مصطفی یه میکانیک بود، توی یه میکانیکی کار میکرد روی ماشین ها و همیشه از مشکلاتش دم میزد و میگفت اگه من مشکل نمیداشتم مجبور نبودم که انقدر تلاش کنم برای آزادی، اگه شرایطمون بهتر بود من دنبال آزادی نمیدویدم. و خانواده بسیار آروم و مهربونی بودن، ما از بچگی با هم رفت آمد کرده بودیم، روابط نزدیکی داشتیم چون که همه که توی شهرستان کوچیک بر حال همه با هم دیگه نزدیک هستن. خانواده بسیار خوب و آروم و مهربونی بودن، خانواده‌ای که بر حال حقشون این نبود که اینجوری جوان دستگلشون پر پر بشه. شهرستان رودبار توی استان گیلان هم خیلی شلوغ شده بود شب 18 و 19 هم و مصطفی برای اعتراض اونجا بوده که به همراه چند نفر دیگه از دوستانش اونجا بوده و یک نفر به شلیک میکنه، مستقیما از مامورای سپاه بوده ظاهرا. و به هر حال شهرستان رودبار، منجیل و لوشان هم کشتای زیادی داد توی این چند روز اعتراضات که یکیشون مصطفی بوده، ایشون برای اعتراض رفته بوده. خانوادهش خیلی منتظرن که اسم پسرشون تو این شلوغی ها گم نشه، از یه جایی اعلام بشه این اسم که اینا بتونن یه مقدار به خودشون افتخار کنن، یه مقدار از این نگرانی کم بشه که خون پسرشون توی سکوت پایمال نشه. و به هر حال ما هم که خارج از ایرانیم کار زیادی از دستمون بر نمیاد جز این که بتونیم صدای این عزیزان باشیم، چه آشنا چه غریبه، همه فرزندان ایران بودن اینایی که از بین رفتن. مردم ایران زیر سایه ظلم نمیمونن، اینو تاریخ نشون داده، و حکومت‌های دیکتاتوری بزرگتری بودن که به راحتی سقوط کردن، جمهوری اسلامی که عددی نیست. امیدواریم که همه بتونیم یه روزی جشن شادی رو بگیریم توی ایران و همه برگردیم به کشور خودمون.
سینا میرزایی بود در سوئد از بستگان مصطفی خرسندیان که به پرسش‌های فرشته قاضی پاسخ میداد. در هفته که پشت سر گذاشتیم، هارا نایمن رئیس هیئت رابطه با ایران در پارلمان اروپا میزبان چند کنشگر ایرانی بود تا درباره سرکوب معترضان گفتگو کنند. در کنار سازمان حقوق بشر ایران که نماینده‌ای در این نشست داشت، دو کنشگر دیگر، سردار پاشایی و فریبا بلوچ هم حاضر بودند. خانم بلوچ فعال حقوق بشر ساکن لندن در گفتگویی که با او داشتم درباره این جلسه و اهمیت اون توضیح میده.
من خب اول صحبتام گفتم که این چیزی که ما توی سرتاسر ایران شاهدشیم، ما اسمشو جنگ نمیذاریم، چون وقتی یه طرف مسلح، حکومت مسلح است و سمت دیگه هم که مردم بی‌دفاعن، اسمش قتل عام حکومتیه. و خب توضیح دادم این که مثلا خب چیزی که امروز در کل ایران در جریانه، ما بلوچ‌ها به شکل مختلف در تمام این 47 سال تجربهش کردیم و خب هر دفعه که مثلا این قتل عام‌ها در بلوچستان صورت می‌گرفته، از کشتار دست جمعی سوختبرا، از جمعه خونین زاهدان، جمعه خونین خاش، حتی مثلا بعد از جریان جنگ 12 روزه که رژیم رفت به بهانه جاسوسای اسرائیل به یه روستا حمله کرد، 13 تا زن و دختر رو زخمی کرد و کش، همیشه مخصوصا تو جمعه خونین زادان ما خیلی تلاش کردیم به سازمان ملل، به اتحادیه اروپا، به همه جا بگیم که بابا این چیز، این یک قتل عام ساده نیست، این یک کشتار ساده مثل کشتارهای روزانه‌ای که اتفاق افتاده.
یعنی شما این رو یک روند سیستماتیک می‌بینید؟
بله، این یک روند به نظر من کاملا سیستماتیکه که خب علیه بلوچ‌ها انجام می‌شده در تمام این سالا، به خاطر اینکه من و ما بلوچ‌ها اعتقاد داریم که سرکوب انگار اتنیک‌ها و مخصوصا بلوچ‌ها برای اونها هزینه سیاسی نداشت، و چون جامعه جهانی نسبت به اون حساسیتی که لازم که باید نشون بده نشون نمیداد، این چراغ سبز رو به جمهوری اسلامی میداد که شما میتونید بکشید و همچنان در قدرت بمانید، وگرنه که جمعه خونین زاهدان مصداق عامل جنایت علیه بشریت بود که تو به دست 120 نمازگزار بی‌دفاع رو در حال نماز مثلا و بچه رو بکشی، این اون هم یک حکومت مسلحی که ادعای اسلام میکنه. و خب متاسفانه جامعه جهانی هیچ وقت به اون طور که باید به این هشدارها توجه نکرد، هر روز ما داریم در مورد کشتار سوختبرها در تمام سالها هشدار دادیم، در مورد کشتار هر روزه خیابانی مردم. یعنی شما در جاهای دیگه این رو به صورت هر روز نمی‌بینید که تو خیابون گلوله با گلوله بچه‌ها رو بزنن، زن‌ها رو بزنن، همینجور تعقیب و گریزها مردم رو بکشن. ولی تو بلوچستان ما هر هفته هر روز اینو شاهد بودیم، ولی خب متاسفانه هیچ عکس العملی در موردش این مسئله وجود نداشت در تمام این سالها.
الان خانم بلوچ گوش شنوایی وجود داره؟
ببین، چیزی که وجود داشت دیروز در پارلمان اروپا، من خب قبلا هم بودم، بعد از جنبش ژینا بارها تو جلسات مختلف بودم و دیدم، چیزی که من دیروز شاهدش بودم این بود که انگار مثلا یه قاطعیت بیشتری رو میتونستی ببینی، مثلا انگار مثلا همشون، اکثریت افرادی که اونجا بودن با ماهایی که در مورد ایران، مسائل ایران صحبت میکردیم، موافق بودن. و حتی زمانی که مثلا من بیشتر سعی کردم روایت و اون شهادت‌های مردم رو در بلوچستان بگم، خیلی‌هاشون مثلا گفتن که تأکید کردن که خیلی این روایت ها مهمه و حتی عنوان کردن خودشون که ما کاملا با شما موافقیم و مثلا همشون به این اتفاق نظر داشتن که مسئول این کشتار و این سرکوب سپاه هستش و مثلا جمهوری اسلامی هستش و حتی خودشون به این مسئله اشاره کردن که نکته مثبتی که وجود داره اینه که مثلا ایتالیا که دیروز پیوسته بود که قبلش مخالف بود به این طرح تروریستی اعلام کردن سپاه، خودشون هم اونو قدم مثبتی میدونستن و گفتن که ما خب مثلا مسائل دیپلماتیک و مسائل سیاسی هست که نمیتونیم خیلی چیزا رو اینجا عنوان کنیم و یا حرکتای انجام بدیم، ولی ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم. من احساس کردم که دیروز خیلی جدیتر بود، چون که تقریبا میتونم بگم که چون امروزم فکر میکنم همچین جلسه‌ای وجود داره در مورد مسائل ایران، جدیتر دارن به این مسئله فکر میکنن. و چیزی که متوجه شدم این بود که فشار فعالین مدنی، جامعه مدنی مخصوصا توی دیاسپورا، حالا این اعتراضات مردم و کشتاری که اتفاق افتاده 100% وحشتناک بوده و خیلی تأثیر گذاشته، ولی این فشاری که جامعه مدنی خارج از ایران داره به روی مثلا جامعه جهانی میاره، به روی اتحادیه اروپا میاره، خیلی تأثیر داشته و خیلی مهمه که ادامه داشته باشه. به نظر من توی تصمیم گیری های آتی اینها، این فشارها خیلی میتونه تأثیر داشته باشه.
فشار از یک طرف، مثلا شما به داستان تروریستی خواندن سپاه اشاره کردید که پارلمان اصلا این رو تصویب کرده، حالا کشورها باید در کمیسیون اروپا دربارش صحبت بکنن و ایتالیا گفته که میپیونده. اما میخوام ببینم که وقتی شما مورد سوال قرار میگیرید در این باره که چطور میشه به اون معترض ایرانی، چطور میشه به اون معترضی که در بلوچستان هست و با مشقات زیادی هم روبروست، نه تنها از لحاظ سیاسی و سرکوب سیاسی بلکه از روزمره زندگیش مواجه هست، اگر بپرسن از شما که چطور میشه به این افراد کمک کرد، چی میگید؟ به نظرتون چه راههایی هست برای تقویت این افراد و کمک کردن به روزمره زندگیشون؟
ببین، چیزی که خب خیلی مهم بود و گفتم این هستش که ما حمایت واقعی میخوایم، نه نمادین یا لفظی. چیزی که ما در تمام این سالها دیدیم که مثلا گفتن ما کنار مردم اینا هم صداشون رو شنیدیم، گفتم ما دیگه الان از این گذر کردیم، اگر مثلا میخوان حمایت خودشون رو نشون بدن باید یک اکت واقعی انجام بدن. یکی از مهمترین چیزها این بود که از نیروهای دموکراتیک و فعالان مستقل ایرانی که مثلا داخل کشور هستن و در تبعید هستن حمایت واقعی بکنه، که مثلا بذاره مثلا شون شنیده بشه، یا مثلا یعنی اون واقعیت هایی رو که دارن میگن در مورد این اتفاقاتی که داره میفته در داخل ایران، یعنی از زبون اونها بشنون. و مثلا این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. و به نظر من در این برهه از زمان، یعنی فقط مثلا مختص شنیدن یک صداهای خاصی نباشه.
البته جلسه دیروز هم فکر میکنم که نمونه ای از یک همچین رفتاری بود که تنوع صدا وجود داشت.
دقیقاً. این خیلی مهمه، همین شنیدن این صداهای مختلف. چون که چیزی که من حتی متوجه شدم بعد از جلسه، که بسیار از این افرادی که در جلسه بودن و اومدن با من صحبت کردن خیلی مشتاق بودن و میپرسیدن، یه سوالی که مثلا خیلی دو سه نفر شما به صورت خاص از ما میپرسیدن بود که ما چیکار میتونیم بکنیم، مثلا که من بهشون گفتم که این صداها رو بشنوید، مخصوصا وقتی که یک مدیای مستقلی مثلا ما نداریم، خیلی مهمه که شما این در واقع اتفاقاتی مثلا اگه تو بلوچستان میفته از زبان خود فعالان اونجا بشنوید و در مورد اینها صحبت بکنید، یعنی بدونید که اون چیزی که شما امروز توی ایران دارید میبینید سالهاست ما داریم تجربهش میکنیم، که اگر در تمام این سالها شما این صداها رو میشنیدید و نسبت بهشون عکس العمل نشون میدادید ما الان اینجایی که هستیم نبودیم. ولی اگر بعد از این هم در واقع واکنش های شما فقط حمایت های لفظی باشه، مطمئن باشید اگر قبلا هر دو سه سالی این اتفاق تکرار میشد، این قتل ها ما از جنبش مهسا گرفته قبلش بود و الان دیگه هر روز اتفاق میفته و شما توی این مسئله شریک هستید.
صحبت‌های فریبا بلوچ رو میشنیدید. در بریتانیا اشاره شد به جلسه اتحادیه اروپا در روزهای پیش رو. این جلسه فردا قرار هست برگزار بشه. تا اونجایی که رادیو فردا مطلع شده، فهرستی از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا تهیه شده که در جلسه کمیسیون اروپا مطرح خواهد شد و به احتمال زیاد رأی خواهد آورد. اما در مورد تروریستی خواندن سپاه پاسداران در اتحادیه اروپا، همچنان کشورهای مانند فرانسه و اسپانیا مخالف چنین اقدامی هستند. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.